به نام خدا. سلام، دکتر پیام مایپی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلام. ما توی این برنامه قصد داریم شما رو با دامپزشکی و هر آن چه که علم دامپزشکی در زندگی شما تاثیر داره آشنا کنیم. تا دیر نشده به من پیامک بزنین یا اینکه تلفن بزنین. فقط خواهش میکنم تلفناتون به موضوع برنامه ربط داشته باشه و پیامکاتون کوتاه هم باشه که من بتونم تو برنامه ازشون استفاده کنم. اما عوامل همکار من در این برنامه، سرکار خانم فرنک ترابی تهیه کننده هستند، صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی، هماهنگی آقای مهدی پیمانی، ارتباطات سرکار خانم شهناز زهچی، من هم کارشناس مجری و سردبیر برنامه پیام محبی. خب برنامه امروز، البته ما راجع به موضوع خیلی صحبت کردیم، ولی خب به هر حال یکی از مهمترین قسمت‌های غذای ما انسان‌ها رو تشکیل میده، مخصوصا در فرهنگ کشور ما نقش بسزایی داره این ماده غذایی که منشأ دامی داره. در واقع میخوام حساب کنم زمانی که بشر شروع کرد به متمدن شدن به نتیجه رسید که خب اوکی باید از حیوانات دیگه تغذیه کنه. وقتی شروع کرد تغذیه کردن، بعد که آتش رو کشف کرد، خب دید که میتونه از گوشت حیوانات دیگه هم استفاده کنه و در واقع با دستگاه گوارشش هم سازگارتر بود. از اون زمان گوشت قرمز اگه بخوایم حساب کنیم که در واقع تشکیل شده از بافتای عضلانی موجودات دیگه، قسمت مهمی از غذای ما انسان ها بوده. البته در فرهنگ های مختلف گوشت هایی که استفاده میشه متفاوته. مثلا در کشور ما فرهنگ رایج، شاید بگم مثلا 50-60 سال پیش، فرهنگ گوشت گوسفند بوده، بعد الان به مرور گوشت گوساله اومده، مقدار حجم بیشتری از گوشت رو داره تامین میکنه. یا مثلا تو کشور اسکاندیناوی گوشت گوزن مصرف میکنن و حالا میگم کشورهای مختلف بر اساس فرهنگ و حالا حتی بعضی وقتا بر اساس مذهبشون گوشتایی که استفاده میکنن فرق میکنه. ما تو ایران عمده گوشتی که مصرف میکنیم، یعنی تنها گوشتی که در واقع مصرف میکنیم، گوشت نشخوار کنندگانیه مثل گاو و گوسفند و در واقع گوشت قرمزمون شامل اینا میشه. هرچند که بحثایی هست راجع به اینکه مثلا یک پرنده مثل شترمرغ هم گوشتش شبیه گوشت قرمزه و واقعا شبیه گوشت قرمز هست، ولی بخاطر حجم پایین مصرفش در کشور، ما البته راجع به شترمرغ چندین برنامه تا حالا داشتیم ولی امروز راجع به اون نمیخوایم صحبت کنیم. امروز میخوایم راجع به خود گوشت قرمز صحبت کنیم و ببینیم که گوشت قرمزی که ما میخوریم از کجا میاد و چه اتفاقی برش میفته. آقای دکتر مسعود رسولی دامپزشک هستن، همکار خوب بندن، دبیر انجمن صنایع گوشت و مواد پروتئینی کشور، امروز مهمون حضوری برنامه ما. آقای دکتر سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
یکی دو بار تلفنی با هم صحبت کردم، فکر کنم استودیو نیومده بودین تا.
نه استودیو نیومده.
یه بار خواستیم بیایم، شما مریض بودی، کرونا گرفته بودی.
بله دیگه، کم سعادت بودیم دیگه، با افتخار امروز خدمتتون.
خواهش می‌کنم. حالا از این بهونه استفاده کنیم به افراد، به مردمی که دارن گوش می‌کنن برنامه رو، بگیم لطفاً پروتکل‌ها رو رعایت کنین، ماسک بزنین و اگه واقعاً علائمی از بیماری دارین مراجعه کنین و تست بدین که خدای نکرده دیگران رو مریض نکنین. البته امیدواریم که شما هم همیشه سلامت باشید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، یه اتفاق جالبی که هستش، مثلا ما تو صنعت گوشت و مواد پروتئینی کاملا با این پروتکل های بهداشتی کاملا آشنا بودیم و قبل از اینکه این اتفاق بیماری کرونا هم باشه، همین پروتکل های شستشو، ضد عفونی، ماسک گذاشتن و کاملا چیزی بود که روتین تو شرکت ها انجام میشد. البته این منتی هم سر مصرف کننده ها نیست ما این کار رو انجام میدادیم. حقیقتش برای حفظ مواد مغذی و حفظ ماندگاری گوشت و مرغ، هر چقدر پروتکل های بهداشتی بهتر رعایت بشه، بار میکروبی اون گوشت و مرغی که به دست مصرف کننده میرسه کمتره و بار میکروبی هر چقدر کمتر باشه، ماندگاریش، رنگش، طعمش، بافتش و محصول بهتره.
و گذشته از هستن دکتران.
بله بله،
یعنی عوامل تهیه کننده گوشت هم ممکنه در معرض بیماری ها قرار بگیرن بعد وقتا به خاطر به واسطه برخورد با گوشت خام یا
بله میگم یکی آه. از دلایلش که خیلی ما روی موضوع همیشه تاکید داشتیم، یعنی حالا یکی از دلایلش حالا بالاخره پروتکلایی که سازمان محترم دامپزشکی در خصوص تولید داره که حالا ضوابط بهداشتی خودشه، یکیش برای حفظ حالا سلامت پرسنل، ولی یه موردی که واقعا شرکت ها 100% همیشه رعایت میکنن، چون شرکت های تولید واسه مواد پروتئینی بعد محصولی رو تولید کنن که این تو بسته با برندشون میره تو فروشگاه‌ها، حفظ کیفیت و ماندگاریش حفظ بشه. برای همین معمولا شستشویشون، ضد عفونیشون، حتی ماسک، خب واقعا خیلی چیز مهمیه، چون واقعا بار میکروبی محصول کنترل بشه که حالا بتونه مواد مغذیش حفظ بشه، کیفیتش حفظ بشه. چون میدونی که ما میکروب های نان پاتوژن غیر بیماریزا تو گوشت و مرغ یه استانداردی داره، هر چقدر بتونیم میکروب اون محصول کمتر باشه. بله،
مثل شیر هم اینجوریه.
بله آه. حالا شیر میدونین یه فرآیندهای پاستوریزاسیون دارن، استریزاسیون دارن، پخت داره، بعضی از محصولات، بعضی از محصولات اتوکلاو داره، میون روشای استفاده میکنن بار میکروبی رو کاهش بدن، بعضی از محصولات رو پرتودهی میکنن مثل ادویه‌جات و اینا، ولی گوشت و مرغ واقعا هیچ کاری نمیشه روش کرد. یک شرکت تولید کننده گوشت و مرغ واقعا تنها هنرش اینه که یه گوشت و مرغ واقعا بسیار کم میکروب رو تحویل بگیره.
چون منظورتون گوشت و مرغ بسته‌بندی قطعه بندی شده است؟
بله بله.
خام.
بله، من محصولاتی که کاملا رسمی هستن عرض میکنم. به محصولات گوشت و مرغ قطعه بندی و بسته بندی شده، از زمانی که دام زنده، از مرحله دام زنده تا مرحله‌ای که به دست مصرف کننده میرسه تو یخچال‌های فروشگاهی، کاملا تحت کنترل و تحت نظارت. من بیشتر راجع به محصولی صحبت میکنم که دیگه توش استثناء نداریم. ما بگیم مثلا میگم حالا بعضی از عرضه کننده های سنتی قدیمی، بعضی حالا خوب کار میکنن، بعضی ها شاید خدا نکرده مشکل دارن، ولی محصولات بسته بندی استثناء توشون نداره. من بیشتر راجع به محصولی صحبت میکنم که بالاخره یه سری شرایط و ضوابط خاصش رو داره و برای همه شرکت ها یکسانه، ولی خب بعضی شرکت ها به خاطر برند خودشون هم خب سعی میکنن بهتر فعالیت ها رو انجام بدن که برندشون هم حفظ بشه، بتونن مشتری قبلیشون رو حفظ کنن و بتونن مشتری جدید به دست بیارن.
خب آقای دکتر، بحث جالبی کردین. انجمن شما، انجمن سنی گوشت و مواد پروتئینیه، این چی؟
بالا شرکت هایی که در حالا در زمینه تولید و بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی فعالیت میکنن عضو این انجمن صنفی هستن. خب ما شرکت هایی داریم که فقط محصولات قطع‌بندی و بسته‌بندی تولید میکنن، یعنی از حالا خرید مواد اولیه‌شون از کشت‌آگاه است، ولی خب خیلی از اعضای ما الان زنجیره های تولید دارن، یعنی خودشون دامپروری دارن، کشت‌آگاه دارن، کارخونه جات خوراک دام دارن و کل زنجیره تحت کنترلشونه. در مورد طیور هم
در واقع خودشو پرورش میدن، خوراکش هم خودشون
بله.
میدن، بعد کشتار هم توسط کشتارگاه خودشون صورت میگنه و قطعه بندی میشه و با برند خودشون،
با برند خودشون محصول میاد تو بازار. بله
بازار.
هم محصولات طیوری و مرغ به این صورت
داریم.
حالا
یعنی این حالا قصابی ها بگیم، قصابی های سنتی ما زیر مجموعه انجمن شما نیستن؟
نه، قصابی سنتی زیر مجموعه ما نیستن.
چه اتفاقی افتاد که اصلا همچین انجمنی تشکیل شد؟ اصلا چه اتفاقی افتاد که ما داریم سراغ گوشت بسته‌بندی میریم؟
ببینید بالاخره این صنعت هم مثل حالا تمام صنایع دیگه، اگه مثلا من 20 سال 25 سال پیش به شما میگفتم که دیگه لبنیات رو شما دیگه به صورت فله‌ای نمیبینین،
البته میبینین متاسفانه هنوز
هستش، ولی خب خیلی کمه، یعنی شاید به درصد نرسه حجمش و واقعا
40% بازار متاسفانه هنوز لبنیات سنتی، متاسفانه.
والا خب بالاخره حالا شاید یه زمانی مثلا خب خیلی حجم بیشتری بود، بعد به سمت حالا پاستوریزاسیون و استریزاسیون به صورت بسته‌بندی.
حالا ببخشید من بزنم از این فرصت استفاده کنم، اتفاقا یه زمان حجم مصرف بسته‌بندی یعنی پاستوریزه بیشتر شده بود، ولی با شایعاتی که ساختن برای لبنیات که مثلا نمیدونم پالم داره و نمیدونم آفلاتوکسین داره، اینا که واقعا هیچ کدومش زمینه علمی نداشت و واقعا شایعه بود، نمیدونم چرا بعضی از افراد دوست دارن خودشون رو به مخاطره بندازن و از این مواد درست استفاده نکنن یا یک ماده پر مخاطره تر ببرن خونشون.
بله.
همونطوری که دوباره از این فرصت استفاده کنم، مثلا پشت گوشت مرغ هم شایعه هست که نمیدونم اینا هورمون دارن. یا اینکه پشت گوشتای وارداتی بعضی وقتای صحبتایی هست که آی این اینجوریه اون اونجوریه. و حالا راجبش من دوست دارم راجب کیفیت اینا صحبت کنیم، ببینیم مقایسه هم داشته باشیم اگه برسیم.
خواهش میکنم آقای دکتر. یه مزه حالا گوشت مرغ، حالا من راجب لبنیات، خب بالاخره حالا بالاخره خب داره تولید میره گوشت مرغ، هیچ ماده افزودنی که توش استفاده نمیشه. ما حقیقتش رو بخوایم، خب اون موقعی که صنعت ما نوپا بود و تازه داشتیم شروع میکردیم این صنعت و کارشو گسترش بدیم، من توسط دانشجوهای خودم در سراسر کشور و بیشتر شهر تهران نظرسنجی کردیم از مردم نسبت به حالا گوشت مرغ بسته‌بندی شده. خب اون موقع 4-5 سال پیش یه حالتی بود که مثلا مردم به عنوان یه فرآوردهای لوکس گوشت و بعد مرغ بسته‌بندی رو در نظر داشتن و به عنوان کالای لوکس بود. و حالا ما طبق نظر سنجی که داشتیم، خب بسیاری از نظرهای مردم واقعا کمک کرد به صنعت ما. ببین مثلا مردم خب نظر داشتن که آقا این محصولات هر کدومش یه جوریه، یعنی روش یه جوریه، زیرش یه جوریه، یه شرکت یه حالت یه شرکت. که ما اومدیم با همکاری سازمان دامپزشکی تک تک محصولات رو با یک آنالیز و یک کد و یک نام اینا رو درست کردیم و هر محصول، هر شرکتی الان بخواد تولید کنه بعد برای هر محصول یه پروانه بگیره محصول
تولید کنه. رفتیم سراغ در واقع محصول نهایی. خب بذار اول به فرایند تولیدش برسیم. حالا مرغ رو من گریز زدم فقط برای اینکه من واقعا وظیفه خودم میدونم، چه تو رادیو، چه حتی تو جلسات، چه حتی تو مهمونی ها بشنم، هر جا میرسم بگم ما به خدای مرغ هورمون نداره، این شایعه است پای سر مرغا میگن. ولی بذارین بیایم بذارین جلوتر راجع به بحث گوشت قرمز. بیشترین گوشت قرمز که تو کشور ما مصرف میشه چیه؟
والا تقریبا میتونه نصف نصف باشه بین گوساله و گوسفند. تقریبا
گوسفند. گوشت گوساله ما بیشتر داخلی تولید میشه یا وارد میشه؟
والا یه بخشی واردات میشه ولی حجم خیلی زیادی نیست بخش واردات. بیشتر بخش واردات حالا گوشتایی که تو صنعت مصرف میشه یا دولت به عنوان ذخایر استراتژیک از اون استفاده میکنه و معمولا به این صورت استفاده میشه و حجم خیلی زیادی نیست.
گوشت گوسفندمون چی؟
گوشت گوسفند خب حالا تا سال 95 ما از سال ما یه وارداتی سال 90-91 داشتیم، یه واردات خیلی زیادی نبود. حالا بعدش دیگه حالا
کم زمان بود که اختلاف قیمت ارز
بود. بله. سالی بود نه، ببین سال 90-91 سالی بود که ما ذخایر حالا دامیمون واقعا بسیار کم شده بود و واقعا خب اون موقع گوشت گوسفندی تقریبا قوت قالب جامعه بود، ولی خب الان امروزه تقریبا یه کالای لوکس شده. ولی خب اون موقع یه حالتی بودش که خب خیلی نیاز بودش، جمعیت دامی خیلی کم شده بود و حالا دولت مجبور به وارداتش و حمایت از واردات و ارز ترخیص بده و واردات بشه. دوباره سال 90 و از سال برج 12-95 و از سال 95-96 و 97 باز خب همین مشکل ما داشتیم. واقعا جمعیت دامی بسیار کم بود، تقاضا بسیار بیشتر از عرضه بود و خب واردات انجام شد. مثلا حدود سال 97 حدود 40,000 تن گوشت گوسفندی گرم وارد کشور شد از موادی استرالیا و سی‌آی‌اس و سال 96 هم حدود 16,800 تن گوشت گرم گوسفندی وارد کشور شد.
آقای دکتر حسین،
من گوشت سرد گوسفندی من بگم، منظور از گرم اینه که منجمد نیست.
منظور درسته. گوشت گرم اصطلاحی که ما دامپزشکا میدونیم چیه، در واقع هیچ گوشتی به صورت گرم از
گوشت خارج، منظور اینه که گوشتیه که سرده، یعنی
گوشت تازه،
دمای یک تا تازه
غیر یخ زده.
دقیقاً.
خب آقای دکتر رسولی بحث خوبی بود. پس به واسطه این که هر دفعه یه مشکلی هم پیش اومده از لحاظ اقتصادی، دولت مجبور میشه گوشت قرمز وارد کنه به خاطر اینکه در واقع فرهنگ مصرف گوشت ما در واقع اصالتاً رو گوشت قرمز، درسته؟
والا الان حقیقت خب تقریبا مصرف گوشت قرمز خیلی کم شده.
نه من به صورت سنتی میگم، چون میدونین این نوع پرورش مرغی که ما داریم الان انجام میدیم 40-50 ساله تو ایران راه افتاده.
بله.
یعنی قبل از اون مرغ یک کاله بسیار لوکس در واقع کم تولید تو کشور بوده که هر خانواده یکی دوتا مرغ داشته برای مراسمی یا مریضی چیزی اگه داشته از اونا استفاده میکردن فقط. ولی اینجوری که این حجم بالای گوشت مرغ تولید بشه نبوده و کشور ما هم کشور کشاورزی بوده دیگه، بیشتر گوشت گوسفند، حالا کمتر هم گوشت گاو، ولی بیشتر از همه گوشت گوسفند بوده که ما مصرف میکردیم. درسته.
دقیقاً همینطوره، ولی خب تقریبا الان خب مصرف گوشت گوسفندی هم خیلی کم شده به نسبت، ولی خب حجم مصرف مرغی خود بیشتر شده.
آخه خب گوشت شده کالای جایگزین دیگه، وقتی بله. با قیمت ارزان‌تر داره تولید میشه. الان پروتئین گوشت مرغ واقعا مفته تو ایران.
والا به نسبت تمام کالاهای دیگه من فکر می‌کنم، حالا موضوع برنامه بحث اقتصادی نیست، ولی به نسبت کالاهای دیگه الان به نسبت افزایش قیمتی که کالاهای دیگه تو ایران داشتن، گوشت مرغ به نسبت اونها انقدر افزایش نداشته هنوز.
گوشت گوسفند هم الان خیلی قیمتش نسبت به سال گذشته به نسبت قیمت دلار یا ارز بخوایم حساب کنیم قیمت پایین‌تری داره نسبت.
مثلا همین روزایی که من خدمت شما صحبت می‌کنم، گوشت گوسفندی خب خیلی قیمتش اومده پایین، چون حالا بالاخره مراتع خیلی امسال خب بارندگی نبودش و خب علوفه خیلی گرون شده و عرضه می‌کنم به بازار.
اینکه باید زیاد کنه قیمت گوشت رو.
خب نه دیگه، خب بیشتر میریزن تو بازار، عرضه بیشتر
یعنی
از تقاضا میشه،
اینکه علوفه ندارن میبرن کشتارگاه.
بله.
بعدش احتمالا خب بس ما باید در آینده نچندان دور منتظر یک افزایش قیمت هست.
گوشت گوسفندی که گوشتی که معمولا چون که گوشت گرمی هم هستش و معمولا گوشت قرمز حالا معمولا نیمه دوم سال مصرفش خیلی بیشتر میشه و خب کشور ما برعکسه، ما همیشه خب معمولا برنامه‌مون نیمه اول سال تولید میشن و نیمه دوم سال معمولا همیشه مصرف بیشتر میشه و همیشه ما بحران رو تو نیمه دوم سال داریم. یه موضوعی هم که هستش، خب مصرف کننده ها الگوی مصرفشون یه خورده در مورد گوشت گوسفندی تغییر کرده. ببینید مثلا الان گوشت گوسفندی که جثه بزرگتری داشته باشه، یه مقدار چربی داشته باشه، مردم مصرف نمی‌کنن. همین شده یه موزلی برای تولید گوشت قرمز گوسفندی. ببینید خب برای اصل یعنی برای اقتصادی بودن برای کشور، اینی که گوسفند یه دام مثلا بتونه از 40 کیلو به بالا، از 40 45 کیلو به بالا تازه میتونه برای دامدار اقتصادی باشه. حالا با توجه به اینکه حالا ما خودمون اعتقاد داریم، خیلی از مقاله ها خیلی از موارد هستش که بالاخره خب چربیای دامی بسیار چربیای خوبیه و چربیای مضری نیستش، ولی خب مصرف کننده ها خیلی اعتقاد به این موضوع ندارن. حتی گوشتای بسته‌بندی هم که ما وارد بازار میکنیم معمولا لاشه های سبک وزنیه و چربی ها کاملا پاکسازی میشه، مصرف کننده ها به اون صورت میپسندن، که این خودش خب یه خود برنامه‌ریزی رو سخت میکنه برای کشور ما برای تامینش. بله عزم بزرگتون، خب ببین کشاورزی بالاخره یه بخشیه که تو در سراسر دنیا مورد حمایت دولت‌ها قرار میگیره. علتش هم اینه که خب بالاخره وقتی کسی کشاورزی میکنه و دام پروری میکنه، مثلا کسی که داره پرورش دام میده و شیر داره، خب این همیشه شیر داره. شما نمیتونی بگی الان تولید شیر رو قطع کنیم، مثلا الان نیاز نیست، یا الان وصلش کنیم، یا الان مثلا دام و علوفه ندیم تولید رو قطع کنیم. توی صنایع کشاورزی اتفاق نمیفته. یک زمانی مثلا یک سال کار میشه، یک زمانی در سال محصول کشاورزی یک کشاورز میرسه. برای همین دولت باید در مورد آمار، خصوصا کار مهمی که دولت میتونه انجام بده آماره، یعنی آمار نیاز و آمار تقاضا و
آمار و پیش بینی.
بله آمار پیش بینی، که ما متاسفانه بزرگترین مشکلمون تو کشورش وقت آمار پیش بینی نداریم. و مشکل اینه که حمایت هایی که باید از طرف دولت همیشه از طریق دامدارها و کشاورزها انجام بشه، بعضی موقع انجام نمیشه. و خب این بحث تولید گوشت هم یه چیزیه که واقعا برنامه‌ریزی باید حداقل از 2 تا 3 سال قبل انجام بشه. ببینیم ما بعضی موقع میگیم حالا نمیدونم، حالا درسته ما تو کشورمون مرتع نداریم، ولی خب کشور استرالیا من تمام دامپروریاشون رو رفتم بازی کردم. البته
ما گوشت گوسفندمون بیشتر گوشت مرتع ها.
بله همین رو
عرض مرتع گاو شما منظورتون؟
نه من مرتع گوسفندی رو عرض میکنم. ببین مثلا کشور ما، من استرالیا رو بررسی کردم. ببین استرالیا کشوری که خاک خودمون مناسبی نداره، حدود 70% بیابون کویره. و جالب اینه که تو اون حاشیه‌اش هم که داره دامپروری و کشاورزی میشه، دامپروری گوسفندیشون به صورت مرتع، یعنی خودشون کشت میکنن، علوفه کشت میکنن و دارن دام
میکنن.
مرتع ندارن، مصنوعی دارن کشت میکنن خودشون.
مثل کشت دیم ما.
مثل کشت دیم. قاعدش جالب اینه که آقای دکتر حتی خاک استرالیا نه تشریف بولین، خاک استرالیا خاک استپ خیلی خاک خوبی نداره.
آقای دکتر
من به کل دنیا دام صادر میکنه.
من برنامه محیط زیستی داشتم، تو اون برنامه به نتیجه رسیدم که یکی از عوارضی که باعث شده ما گوشت گوسفندمون تولیدش پایین بیاد به وجود اومدن کامیون راست شو بخواید. ببینین ما توی کشوری داشتیم زندگی میکردیم که خب اشایر نقش خیلی خیلی موثری داشتن تو تولید گوشت ما، به خاطر اینکه چرا میکردن دیگه. مثلا از مرتع بشلاق شروع میکردن رفتن به ییلاق، به مرور که میرفتن بالا خب پیاده میرفتن دیگه. حالا مثلا بگم از دامنه های جنوبی زاگروس میخواستن برن مراتب بالاتر، مثلا شهره مثل شهر کرد و اینا که تابستون اولا میرسیدن اونجا. خب به مرور که میرفتن این کوچ تقریبا یه چیزی حدود ممکن بود بین یک ماه تا دو ماه طول بکشه تا برسن به درقه ایلاقشون. به مرور همینجور، خب چون دما هم لایه لایه است دیگه، چون هر تیم ارتفاع میریم بالاتر میبینین که دما سردتره و علوفهی که اونجا داره رشد میکنه هنوز جوونتره. به مرور که میرفتن مرتر میرسیده، تخم ریزی میکرده و بعد گوسفند میومده مرتر میخورده میرفته، یا دامهای عشایری میومده مرتر میخوردن، در واقع بعد از زاداوری اون علوفه رو میخوردن. ولی اتفاقی که افتاده الان که دیگه کوچ روی پیاده روی مثل قدیم نداریم، فیلم ها شما داریم میبینیم مثلا کوچ ایلایه کوچ روی زمان قاجار ما چجوری کوچ میکردن، کار پرمشقتی هم بوده. الان وای میسن توی در واقع قشلاق، بعد میخوان برن ییلاق، یه کامیون صدا میکنن، گوسفندا رو میزنن توش، گاو و گوسفند و همه چی میزنن توش، بربار و بندیل و اون سیاه چادر رو همه چی میزنن اونور رو دوباره رفتیم برسیم به ییلاق. حالا خیلی لطف کنن این وسط دو تا اسکا داشته باشن، خب اولا زمانی میرسن یه ایلاخ که هنوز مرتب به وجود، هنوز مرتب نرسیده، تخم ریزی نکرده و گوسفندم رها میشه تو مرتب شروع کنه هرچی علف تازه است و خوردن خیلی هم بله برش هم خیلی لذت بخش تره شد بر گوسفنده. ولی متاسفانه این مرتب سال بعد بار خوب نمیده، سال بعد تخمی نریخته شده که بخواد دوباره سال بعد با بارندگی های بهاری مرتب کیفیت خودشو داشته باشه. برای همین ما حالا مرتع عالی دیگه در کشورمون نداریم، تقریبا مرتع هم شده مرتع خوب و حالا متوسط و این حرفا. و اگه نیا کنیم پوشش گیاهی کشورمون روز به روز کم میشه. مضافن این که قدیما من میدونستم که خود دامدارا به صورت سنتی تعداد گوسفند خودشون رو توی مرتع رعایت میکردن که الان هم نمیکنن. الان یک سال مثل پارسال که بارندگی هست یهو کلی گوسفند اضافه تولید میشه، امسال هم که کمه به قول شما کلی گوسفند رو میدن تو بازار، حالا سال دیگه دوباره مولدارم دادن ذبح کردن و مصرف شده، به خاطر همین مسئله با مشکل تولید میخوریم. این همون برنامه ریزیه که شما میگین. به نظر من واقعا باید اینا فرهنگ سازی هم بشه، اینا اطلاع رسانی هم بشه، یعنی یک تمهیدی ایجاد بشه. درسته که من میگم که حالا حق داره که ایل دیگه با پای پیاده مهاجرت نکنه، ولی حداقل دانشه رو بهشون برسونن که در واقع استفاده کنن از زمان درست برن تو مرتع و در واقع سال بعد بتونن و سالهای بعد بتونن از مرتع بهتر استفاده کنن. اینو شما باش فکر کرده بودیم.
والا آقای دکتر من حقیقت شو میگم وقتی دولت یه خود حالا همیشه بعضی موقع ضعف داره توی برنامه ریزی و آمار دادن و خیلی مطالعات و اینا، حداقلش به نظر من اینو میتونه حالا بخش های مختلف زنجیره رو به هم وصل بکنه، یعنی اینکه حالا بالاخره حالا وقتی عشایر دامپرورها هستن که خودشون تشکل سازمان امور عشایری رو دارن و اتحادیه دامداران عشایری رو دارن و حالا تشکل‌های مختلفی هستن، بخش‌های مختلفی از این زنجیره هستن که محصولای اینا به اون زنجیره‌های دیگه انتقال پیدا می‌کنه، به نظر من کاری که دولت می‌تونه بکنه اینه که تشکل‌ها رو به هم وصل بکنه، بخش‌های مختلف به هم وصل بشن. الان همین موضوعی که شما می‌فرمایید الان واقعا بخش‌های مختلفی هستن در امور حالا محیط زیست و در مورد منابع طبیعی فعالیت میکنن، خب اینا وصل بشن حداقل واقعا راهنمایی میشن که به چه صورت باشه. من همین در مورد دام خدمتتون عرض کنم، واقعا بعضیشون هستن دامو پروار میکنن، جوسای خیلی بزرگ، بعضی موقع تو بازار اصلا بازارپسندی نداره، یعنی واقعا فروشش تو بازار ایران خیلی سخته. یعنی همین موضوعی که خدمتتون گفتم و واقعا اینا وصل نیستن به بازار مصرف که بازار مصرف راهنماییشون کنه که دیگه آقا شما درسته تا این وزن پرورش بدین، به این صورت پرورش بدین و واقعا روش‌های اقتصادی‌تر بهشون آموزش داده بشه، چون در نهایت اون بازار مصرفه. و واقعا زنجیره ها ما الان تو همین شرکت‌های خودمون که عرض می‌کنم خدمتتون با توجه به زنجیره‌ها به هم وصله، ببین مثلا یه مصرف کننده میره
زنجیره‌هایی که میگین مثلا شما منظورتون در واقع اینتگریشن‌های
دام و تویور.
حالا تویور رو ما صحبت کردیم، من من باید واژه‌ها رو فارسی بگیم، واقعا نمیدونم. اینتگریشن میشه زنجیره تولید، یه شرکت هایی که زنجیره تولید از اول تا آخر دارن. اگه ما دوباره گفتیم اینتگریشن منظور همینه، به شنوندگان در جریان باشن. راجع به گوسفند ما اینتگریشن نمیتونیم داشته باشیم، من که ما فرهنگ استرالیا رو نداریم در زمینه دام سبک. مرغ درسته، مرغ اصلا واقعا چون ما مرغ مرتن نداشتیم از اول تکلیف مرغمون روشن بوده، واسه گاو هم تقریبا تکلیفمون روشن بوده، به غیر از یه جاهای خیلی سنتی مثل حالا شمال یا جایی که مثلا سیستان و اینا میبینیم بعضی وقتا میبینیم مثل گاو یا بومی دارن داره کار میکنه. بیشتر گاو در واقع گوشت گاوی که تو کشور تولید میشه از مزارع تولید میشه، یعنی از
دامداری
صنعتی تولید میشه. اما گوسفند واقعا من ندیدم. من اتفاقا یکی از چیزایی که خودم فکر میکنم اینه که اگه دامپرورای ما به این نتیجه برسن که اصلا همون گوسفندو بعضی وقتا نبرن تو مرتب، بیارن تو حالا دامداری مانندی در واقع سیستمای بسته و علوفه تغذیهشون کنن، ممکنه زودتر هم به پرور برسن. ولی خب این فرهنگم تو ایران نیست دیگه، میدونین.
البته این اتفاق افتاده، الان داریم واحدهایی که پرورش دهنده های گوسفندی هستن به صورت صنعتی به سیستم های بسته، ولی
اتفاق کنم تو مزه گوشتشون هم تاثیر میذاره
والا 100%، چون همه چیز تحت کنترله. ببینید من حالا مثلا یه مثال شهر پیش ما یکی از دوستای ما میگه من تخم مرغ محلی رو خیلی بیشتر دوست دارم، خیلی سالم تره. گفتم خب درسته سالم تره، ولی تخم مرغ محلی
خیلی سالم تر نیست، خوشمزه تر شاید باشه.
گفتم چون سوسک و نمیدونم ملخ و موش هر چی باشه میخوره،
خوشمزه تر سالم تر نیست،
نمیتونی بگی سالم تر. ولی خب مثلا اون مرغی که توی مرغداری هستش کاملا جیره غذاییش بالانس میشه.
حالا چرا دکتر سوسک میگی؟
جیره غذاییش هم بهداشتی معمولا بهش داده میشه.
مرغ عادت دارن همه چی رو بخورن، این وسط دارو مارو هم کف زمین ریخته باشه میخورن، سم هم میخورن، فلزات سنگین هم میخورن، یعنی تیکه‌های هر فلزی هم رو زمین ریخته باشه میخورن. و واقعا دقیقا شما دارین درست میگین و این همه میره جذب میشه و میره تو اون تخم مرغ، فکر نکنن اتفاق خاصی میفته.
دقیقا در مورد گوسفندی هم همینه. من الان واقعا واحدهایی که پرورش دهنده های سیستم های بسته هستن، الان چرا استرالیا بهترین گوشت گوسفندی رو تقریبا تو استرالیا هستش، سیستم های بسته دارن، مرتع خودشون یه میگم مرتع مزارع خودشون کنار سیستم هاشون دارن و اونجا کشت میکنن، گوسفند همونجا پرورش داره. ولی همینی که شما فرمودین بس فرهنگ است. شما سازمانی رو دارم به اسم MLA میتن لایو استوک ادمنستریشن، یه جایی که یه ادمینه، فقط یه ادمین نشسته اونجا و میدونه چقدر الان تولیده، چقدر مصرفه، چقدر نیاز به صادراته و چقدر بازار داخلیشونه. بحث نرخ‌گذاریشون، بحث کنترلشون از یه جا انجام میشه و بازار داخلیشون همیشه ثبات داره، بازار صادراتیشون تقریبا به کل دنیا دارن گوشت صادر میکنن بدون اینکه خاک خیلی مناسبی داشته باشن یا خیلی بگه آبی داشته باشن و واقعا دارن این کارو درست انجام میدن. فقط مهم برنامه‌ریزی و مدیریت.
ما با این وضع آب و در واقع هوایی که برامون داره پیش میاد، تغییر اقلیمی پیش اومده، ما باید بریم این سمت. الان خیلی جالبه، خیلی خیلی مثال جالبی زدین، افراد خیلی راحت میتونن اینو تست کنن، میرن تو یک میوه فروشی، گوجه فرنگی گلخونه‌ای هست و گوجه فرنگی بوته‌ای هم هست و اگه مزه کنن گلخونه‌ای مزه بهتری الان داره. چرا؟ چون حتی مزهشو میتونن کنترل کنن با مواد غذایی که بهش میرسونن و ما ناچاریم بریم به این سمت. یعنی یه گوجه فرنگی گلخونه‌ای میزان آبی که مصرف میکنه نسبت به گوجه فرنگی بوته‌ای که حالا به خوابی بیان مزدار آب بدن، زمین تا آسمون فرق میکنه. یه بحثی الان من و شما قبل از اینکه بیایم تو استودیو با هم داشتیم، هر یک کیلو گوشت چقدر آب مصرف میکنه؟
حالا یه مطالعه‌ای که استاد دانشگاه تهران داشتن، حالا واقعا خب مطالعه خیلی کاملی بوده، برای تولید یک کیلو گوشت قرمز حدود 12,000 لیتر آب مصرف میشه.
12,000 لیتر.
حالا هم آب مجازی هم آب حقیقی، یعنی هم آبیه که
فرق میکنه که آب آب دیگه
میکنه و اون پرت آبیه که دام مصرف میکنه، بالاخره همون آب هم یه پرتی داره
و
آبی که مصرف میشه برای علوفه دام.
بله دقیقاً.
و واقعا خب بالاخره اینا باید کنترل بشه و واقعا خب همینطوری که بحث کشاورزی ایران رو آورده به کشاورزی های فراس از زمینی در کشورهای مختلف، بحث دامداریمون هم باید اینجا ما بالاخره بتونیم داخل رو کنترل کنیم. الان دامداری های صنعتی ما در مورد دام سنگین خب کاملا کنترل شده عمل میکنن، ولی دام سبک هم باید بالاخره یه طوری باشه که کاملا کنترل بشه. شما دامداری های سنگین رو میرین، دامداری های صنعتی دام سنگین و دام گاوی رو عرض میکنم خدمتتون، میرین دامداری بزرگو میبینین مثلا کلا آبی که تو دامداریشون استفاده میشه تحت کنترلشین، دقیقا میدن چقدر آب مصرف میشه به چقدر صورت پرت و کنترل میکنن. ولی در مورد دامداری سبکی نیست که باید اینم انجام بشه، بحث محیط زیستیش بحث مهمیه.
آقای دکتر رسولی، آقای سید محمد رضا عشاقی روی خط ما هستن، ایشون دام دارن.
بله، ایشون یکی از دامدارای به نام کشور هستن.
چه دامی پرورش میدن؟
بله
چه دامی؟
ایشون یکی از دامدارای خیلی خوب کشور هستن که تو استان تهران یه دامداری بسیار بزرگی دارن.
گوشت تولید میکنن، گوشت گاو،
هم گوشت هم شیر هم تخم مرغ. ایشون یه مرغداری هم کنار دامداریشون دارن و جالب اینه که ایشون چون حسابداری خوندن و این کار خیلی با عدد و رقم و محاسبات سر کار داره، ایشون تو محاسبات بسیار دقیق و درست